بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه کتاب مبارک طریق النجات هست، در تحقیق مسائل مربوط به عبادت، در فصل بعضی از متعلقات مربوط به نیت بودیم. فرمود بزرگوار علی الله مقامه که حقیقت عبادت نیت هست، باطن عبادت و رأس عبادت نیت هست. در حقیقت نیت عمل نفس ناطقه قدسیه هست و عمل ظاهر ظهور این نیت هست در اعضا و جواره. بعد بزرگوار علی الله مقامه احادیثی از اهل بیت علیهم السلام، احادیث متعدد در رابطه با این حقیقت که اصل عمل و اصل عبادت و نیت هست ایراد فرمود در این فصل، و در آخر این فصل هم تحقیق فرمود افضلیت نیت را بر عمل، که بنابر احادیث اهل بیت علیهم السلام نیت افضل از عمل هست، با وجودی که به حسب ظاهر سختی ها و مصیبت دیدن ها در عمل هست. در عمل انسان سخت کوشی میکنه، در عمل هست انسان متحمل هزینه ها میشه، متحمل صدمات میشه، و به حسب ظاهر نیت آسانتر و راحتتر از عمل هست. ولی اونجوری که در احادیث اهل بیت علیهم السلام فرمان این هست که نیت افضل از عمل می باشه. اون حدیث را خوندیم قبلا که حضرت فرمودن که خالص نگه داشتن عبادت از خود انجام عبادت مشکل تره. در اینجا در تحقیق این مطلب که چرا نیت افضل از عمل هست، بزرگوار علی الله مقامه بنابر احادیث اهل بیت علیهم السلام از دو حیث و لحاظ بررسی فرمود. لحاظ اول از لحاظ نوعی بود و لحاظ دوم از لحاظ شخصی بود. از لحاظ نوعی این بود که از جهت و حیث کمیت تعداد عملها هیچ وقت برابری و مقابلی با تعداد نیتها نمی کنه. مؤمن و همینجور کافر در احادیث هر دو جورش را بررسی فرمودن. انسان کونی، انسان مدت حیاتش در این دنیا محدود قلیله و عملهایی که میتوانه از این انسان جاری بشه به اندازه مدت حیاتش هست. و دوم اینکه در این دنیا موانع زیاده و خیلی از عملها را انسان وسعش نمیرسه، زمانه او را یاری نمیکنه که خیلی از اعمال را انجام بده اگرچه دلش بخواد که انجام بده. پس به لحاظ مدت قلیل حیات و به لحاظ موانع عملهای مؤمن و کافر از تعداد نیت‌هاشون خیلی و خیلی و خیلی کمتر هست، قابل مقایسه نیست نیت بی نهایت ولی عمل محدود و محدوده. لذا فرمود که در احادیث دیگر قبلا بررسی فرمودن که سر خدود، خدود در بهشت و خدود در جهنم بنابر نیت هست نه بنابر عمل. این لحاظ نوعی مطلب. از لحاظ شخصی فرمود که در هر عمل خاصی هم نیت اون عمل از خود اون عمل و نفس اون عمل بالاتر. چرا؟ فرمود که نیت محلش کجا هست؟ محل نیت سویدای دله. محل نیت جایی هست که جز خدا کسی از اون محل آگاهی و اطلاع نداره. شخص هست و خدای شخص. و لحاظا در نیت داعیه بر ریا و سمعه وجود نداره. برای چه کسی عمل را انجام بده که ببینه غیر از خدا؟ برای که نیت بکنه که بشنوه غیر خدا؟ پس در نیت شائبه های ریا و شائبه های سمعه و شائبه های شرک وجود نداره، چه مؤمنش چه کافرش. اون چیزی که در دلش هست، اون باور خودش، اون اعتقاد خودش در پیش خودش محفوظه. اون مقامی هست که لا اکراه فی الدین، یک تعبیرش همینجاست. کسی را نمیشه در قلب اکراه کرد بر یک دین، بر یک عقیده. اینجا جای اکراه و اجبار نیست. ولی عمل نه، عملی که صادر میشه هزار آلودگی پیدا میکنه، اگرچه انسان مؤمن در اون نیت اولیش قصدش این باشه که عمل را خالص انجام بده، عمل را مخلص انجام بده، ولی در طی این ظهور عمل با اون خلاصه مسیرهایی که طی میشه بالاخره یک نوع آلودگی پیدا میکنه، چه بسا که از اختیار مؤمن هم اینها خارج بشه. بس خود شخص نیت در یک عمل خاص از خود شخص اون نفس عمل مرتبش و مقامش بالاتر. بعد بزرگوار علالله مقام چند حدیث دیگر ذکر فرمود، از جمله احادیثی که خیلی عجیب و غریب بود این بود که حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودن که شخص هر نیتی داشته باشه خدا ردای اون نیت را بر قامت این می پوشانه. یعنی در پیش خدا و اولیاء خدا اشخاص را با این لباس های ظاهر نمی بینن، با لباس نیت هاشون می بینن. چه بسا شخصی که لباس تجمل در بر کرده باشه ولی در پیش حجت خدا لباس عریان و بی آبرویی و افتضاح در برداشته باشه. پس لباس حقیقی لباس نیت، لباس تقوا. هو خیر لکم ذلک هو الخیر. در حدیث دیگر امام علیه السلام درباره اون دو ملکی که موکل بر اعمال ما هستند، حضرت صلوات الله علیه فرمودن که وقتی شخص نیت خیر میکنه از این شخص اون دو ملک بوی خوش استشمام میکنن. پس بوها و عطرها در نزد خدا و حجتهای خدا با بوها و عطرهای ظاهر اینجا هم متفاوته. و همینجور وقتی شخص نیت بر اعمال سیئه بر گناه میکنه دو ملک از این شخص بوی تعفن، حضرت فرمودن بوی مستراح، روی بیت الخلا استشمام میکنه. چه بسا اشخاصی که بهترین ادخلانها را مصرف بکنن، معطل بشن به بهترین عطرها، با بهترین مواد شوینده خودشون را شستشو بدن، ولی حجت خدا از اینها بوی گن استشمام میکنه. پس در اینجا معلوم شد که ملاک فقط همین ظاهر حیات دنیا نیست. یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. اگر انسان چشمش باز بشه و حقایق را ببینه، میبینه که برخلاف تصورش چه بسیار افراد خوشبویی که متعفنن و چه بسیار افراد ساده زیستی که لباسهای تجمل در بر دارن و همینطور بالعکس. آخر حدیثی هم که از امام صادق علیه السلام خوندیم این بود. حضرت فرمودن ان المؤمن لینوی الذنب فیحرم رزقه. حضرت فرمودن که انسان مؤمن همین که نیت گناه میکنه، اگرچه موفق بر عملش هم نشه، همین نیت گناهی که میکنه کفاره این نیت گناه محروم شدن از رزقه. رزق را اینجا حضرت مصدق فرمود میشه شامل رزق ظاهر باشه و شامل رزقها و توفیقات باطنی باشه که هممون این تجربه را داریم علیاذ بالله. فصل بعد هست. فصل فی الوسوسه فی النیه و التعمق فی الاعمال. درباره وسوسه هست، درباره وسواسه. فعن الکلینی بسنده عن عبد الله بن سنان قال ذكرت لأبي عبد الله عليه السلام رجلا مبتلا بالوضوء. روایت میکنه از عبد الله بن سنان که میگه ذکر کردم خدمت امام صادق علیه السلام شخصی را که مبتلا به وضو گرفتن هست، یعنی در وضو گرفتن وسواس خاصی داره. شاید که دیده باشید یا خلاصه فیلمش را دیده باشید یا شنیده باشید، بعضی انسانهای وسواسی مقدس نما به اسم احتیاط و توجیهاتی که می کنن در همین فصل می خوانیم که مثلا مقدمه واجب هم واجبه، می خواد مسح سر بکشه برای اینکه احتیاط کرده باشه از پس سرش مسح می کشه، که مقدمه واجب هم واجبه که حتما خلاصه همه سر را در بر گرفته باشه، یا می خواد مسح پا بکشه از زیر انگشتان پا شروع می کنه، یا مثلا میخواد که صورتش را در وضو بشویه خلاصه داخل سوراخ دماغش، داخل چشمش، داخل اعضای دیگرش، هر جا که دستش برسه با یک شدت و عنف خاصی میخواد آب را برسانه. وسواس هایی که متاسفانه خیلی ها بهش مبتلا هستن، یا شیر آب را میخواد ببنده، میگه این شیر خیست، دستم به این شیر اتصال میکنه، این خیستی با این خیستی مثلا اتصال برقرار میشه، میخواد دستش را بالا بیاره، میگه برخلاف جاذبه زمین آب از این ور حرکت میکنه. زیادن دیگه این وسواسی های اینجوری که به اسم احتیاط وسواس میکنه. میگه خدمت امام صادق علیه السلام از یکی درباره یکی از این وسواسی ها ذکرش را کردم و قلت و هو رجل عاقل، گفتم آقا خیلی انسان عاقل مقدس با شخصیت مؤمن اهل احتیاط، مدحش را میکرد خدمت امام صادق علیه السلام. فقال ابو عبد الله علیه السلام و ای عقد الله، حضرت فرمودن عقدش کجا بوده، کجاش عابده؟ و هو یطیع الشیطان، این مطیع شیطانه، این ظهور شیطانه، جلوه شیطانه، عقدش کجا بود؟ فقلت له و کیف یطیع الشیطان، راوی تعجب کرد، عرض کرد آقا چطور این مطیع شیطانه با این تقدسش، با این احتیاطش؟ فقال سلوه هذا الذي يأتيه من أي شيء، حضرت فرمودن ازش سوال بکن این حرکاتی که انجام میدی، این ادا و اطوالی که از خودت در میاری، اینها را که به تو دستور داده؟ فإنه يقود لك من عمل الشيطان، او نمیتوانه جواب بده که از جانب خداست، که یه حجت خدا اینجور وضو گرفته، که امام صادق، که رسول خدا، که امیر المؤمنین صلوات الله علیه اینجور وضو میگرفتن، این عمل عمل شیطانه، عمل حجت خدا، عمل انسان عاقل نیست. انتها حدیث تمام شد. اعلم ان الوسوسه فی النیت و العمل، میفرماد بزرگوار علی الله مقامه، بدان که وسوسه یا همون وسواس در نیت و در عمل. یک نکته لطیفی هست اینجا، هم وسواس در اعتقاد نفوذ پیدا میکنه، هم وسواس در اعمال و عبادات سرایت میکنه، هر دوش را انسان باید که دقت کنه. چه بسا اشخاصی هستند که پیوسته در حال تحیل، همیشه در حال تزلزل از لحاظ اعتقادی، دچار وسواس. اگر انسان به یقین میرسه، مگر میشه که یقینی که برش رسیده باشه اون یقین سوس بشه؟ پس این یقین نبوده. اگر یقین بوده که نباید وسواس حاصل بشه و تزلزل پیدا بشه، اگر که یقین نبوده نباید که آرام داشته باشه، باید خودش را بدانه جاش در کدام محل هست، در چه وضعیتی هست. میفرماد یک وسواس در اعتقاده، باید انسان علاج بکنه این را. و یک وسواس هم در عمله، اینهایی که ادعا میکنن ما مثلا به استبصار رسیدیم، ما در این دین، در این مکتب یقین حاصل کردیم، بعد میرن کتب مخالفین را میخوانن، میرن با مخالفین نشست و برخاست میکنن، میرن هنوز دنبال حقیقت میگردن. اینها همینن، اینها وسواس دارن، اینها یقین ندارن، اینا اهل شکن، اهل شبه هستن، نباید با اینا نشست و برخاست کرد. اگر که در این مکتب، اگر در این دین، در این باور هنوز یقین نداری، چرا ادعاش را داری؟ بگو هنوز بر من ثابت نیست، هنوز به یقین نرسیدم. اگر یقین داری و ادعا داری، چرا با مخالفین نشست و برخاست میکنی؟ پس هنوز شک داری، وسواس داری، یا دچار وسواس هستی. پس یک وسواس در مقام نیت، مقام اعتقاد، یک وسواس هم در مقام عمل. هی من اعمال النفس الاماره، میفرماد که وسواس از اعمال، یعنی از افعال، از افعال نفس اماره به سوه. وسواس مال شیطانه، من شر الوسواس الخناس، این شیطان خناسه که بر انسان وسوسه میکنه، انسان را مبتلا به وسواس میکنه. اذا استغدا علیها شیاطین و ارض العاده، می فرماد که وقتی به شخص شیاطین عرض عادت مسولی بشن. ما هفت عرض داشتیم، یعنی هفت درک داشتیم، هفت طبقه جهنم داشتیم، به هر کدومش یک عرض میگن، در مقابل به طبقات بهشت سما میگن، آسمان، آسمان های بهشت، زمین های جهنم. زمین دوم از زمین های جهنم عرض عادت بود، یعنی اون عرضی که در مقابل فکر کردن آسمان تفکره. می فرماد که وسواس از شیاطین عرض عادت حاصل میشه، پس معلوم میشه علاجش تفکره، علاجش فکر کردن. یکی از تدبیراتش این است انسان فکر بکنه. می فرماد از استیلای عرض عادت. و غلب علیها رجز الشیطان بالنسیان و الغفله عما صنع و اشتغال القلب بغیر العمل الذي يعمله و هو عمده کید الشیطان فی افساد العمل و من مکره. می فرماد که معنی وسوسه، وسواس این هست که شیطان وسوسه میکنه بر شخص، غلبه میکنه بر شخص به واسطه فراموشی و غفلت، یعنی شخص را به فراموشی و غفلت می اندازه از اون کاری که داره انجام میده و قلبش را مشغول میکنه به غیر اون عملی که درش جاری هست، داره وضو میگیره، فکرش به جای این که در وضو گرفتن باشه در فروعاتی هست که اصلا دخلی به وضو گرفتن نداره. کجا گفتن که مثلا معنی وضو یعنی چی؟ یعنی هر جایی را خیس کردن این معنی وضو است؟ یا معنای وضو این است که هرچه پیغمبر دستور داده؟ شیطان مشغولش میکنه به فعلی، به عملی که ربطی به این کار نداره. حتی میفرماد در ظاهر به عبادت دیگری که ربطی به این عبادت نداره. این هم یک نوع وسواسه. در ادامه میفرماد خیلی این وسواس گسترده است، حتی در میان خود ما دایره این وسواس وسیعه. بعضی کارهایی میکنن که انسان تعجب میکنه، اینها مثلا از امام صادق مقدس سر نعوذ بالله، در روزه گرفتن، در قبله پیدا کردن، در نماز خواندن، در حج کردن، همه جا این وسواس جاریه. حتی همین مسئله اختلاف فقهی که اصولی ها با اخباری ها دارن ریشش وسواسه، که مثلا از کجا معلوم این احادیث درش دست برده شده نباشه؟ از کجا معلوم این مثلا معنای این در زمان امام هم همین بوده؟ اینا همش ریشش وسواسه. میخوان حج برن، اینقدر که روی قرائت نماز کار میکنن، روی پول خمس و زکاتشون، روی حقوق اخوانشون کار نمیکنن. چطور شد قبل از حج مگر نماز نمیخواندن؟ اینجا یاد نماز درست کردن افتادن. اینها وسواسه. میفرماد که شیطان میاد انسان را، قلب انسان را مشغول میکنه از اون کاری که داره انجام میده، از اون کار انسان را به غفلت میاندازه. این وسواس. و هو و عمدت و کید شیطان فی افساد العمل و من مکره. میفرماد از بزرگترین مکرهای شیطانه که میخواد این عمل را فاسد کنه. ملعون یاد داره، تجربه کرده، یاد گرفته دیگه. این همه مدت هم که از زمان آدم علیه السلام گذشته تا به حال، هر روز این تجربهش هم بیشتر میشه. فهمیده یکی از بزرگترین مکرها و تدبیرهایی که میشه عمل را فاسد کرد این هست که انسان را به وسواس میاندازه دیگه. این را خوب یاد گرفته. ربما یشغل فی حالت طاعت به طاعت اخرى فلا توجه الى هذه ولا عمل تلک. میفرماد که یکی از مکرهای عجیب غریبی که میکنه این هست که در حال یک طاعتی شخص را مشغول میکنه به یک طاعت دیگر. مثلا میخواد نماز بخونه، میگه من وضوم را درست گرفتم، میخواد حج بده نمازم را درست میخونم، وقت فکر میکنه این اسمش تقدسه، میگه داره به یک طاعت دیگر الان دقت نظر میکنه، این مال شیطانه. پس چه بسا در یک طاعتی بخواد که از یک طاعت باز داره به واسطه طاعت دیگر، چه میشه؟ میفرماد نه به این طاعت توجه داره نه اون طاعت دیگرش براش عمل و فعل ممدو حساب میشه، از هر دو باز میمانه. و هادا دا اون عذاب، میفرماد دردی هست علاج ناپذیر، همه کس نمیتوانند درمانش بکنند، باید حکیم، حکیم ربانی نسخه بده، درمان بده. و هاده شیاطین شدیدت و تشبث به انسان، میفرمان این شیاطین، شیاطین این عرض عادت صف میچسمن به این انسان، رهاش نمیکنن. اگر بلد نباشی از پس اینها بر بیاد گیر میفته. یکی از در ادامه این مباحثی که میخوانیم، یکی از نقطه هایی که همین بزرگوار عدالله نقامه میفرماد خیلی جالبه در مقدمه کتاب مبارک علاج الارواح، میفرماد که مردم در خلاص شدن از دست شیاطین به دو دسته تقسیم میشن. بعد مثال میزنه، میفرماد که یک دسته برای اینکه از دست شیطان رها بشن به شیطان پناه میبرن، مثل اون شخصی که مثال میزنه بزرگوار در یک بیابان گیر افتاده در میان راهزنها و دزدها، میخواد از شر این دزدها رها بشه، میره التماس میکنه پیش رئیس این راهزنها که تو رو به خدا به اینا بگو دست از سر من بردارن، مثل این افرادی که خلاصه میخوان از دست سحر و جادو رها بشن، میرن پیش دعا نویس براشون دعا بنویسه، از یک شیطان به شیطان دیگر پناه میبره. یک عده اینجورن. میفرماد که اینها بیشتر در دام شیطان گرفتار میشن، هی بیشتر نکبت و بدبختی اینها رو بیشتر میگیره، این راه چاره نیست. راه دیگر اون شخصی هست که از دست دوزها که خواست فرار بکنه بره فریاد بزنه، استغاثه بکنه به اون افرادی که مؤمنن، اون افرادی که در مقابل این دوزها ایستادن، به خدا پناه ببره نه به رئیس دوزها. میفرماد این شخص هست که نجات پیدا میکنه. میفرماد این شیاطین هم محکم به انسان میچسبن، پس نمیتوانه انسان خودش رو از دست اینها رها کنه، هی به این شیاطین التماس کنه تو رو خدا از دست من، از سر من بردارید، هی زورش را هی فشار بیاره، هی فکر بکنه، هرچه بیشتر درش فکر کنه هی بیشتر گرفتارش میشه، نمیشه، هی خیالش بیشتر فرو میره، این راهش نیست. بچه میفرماد و اذا تشبثت به انسان قل ما تفارقه و قل ما یقدر الانسان علا مفارقتها، وقتی بچسبن به انسان کم پیش میاد که بتوان انسان خلاصی پیدا کنه و توانایی داشته باشه از دست اینها رها بشه. میخوایم در این فصل علاج این درد را پیدا کنیم، درد وسواس را، چه این وسواس وسواس در اعتقاد باشه، چه این وسواس وسواس در مقام عمل باشه. انشاءالله امام زمان صلوات الله علیه در این آخر الزمان عجیب غریب، در این فتنه های آخر الزمان، از هر هفت طبقه این اهل جهنمش، اینجا وسواس مال اهل طبقه دوم بود، از اهل سومش، اینهایی که ایجاد شک و شبهه در دین میکنن، از اهل چهارمش، از اهل پنجمش، انشاءالا خود امام علیه السلام پناه ما باشن از دست این شیاطین، خودشون انشاءالا ما را حفظ بفرمان، عاقبتهای ما را امر به خیر بفرمان، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد علیه السلام.
الله 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 الله.